بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت روز چهارشنبه و تذکر اخلاقی، جمله ای از وصایای پیغمبر رو به ابوذر عرض کنم. البته این وصایای ابوذر شاید اطلاع داشته باشید، حدیثی است بسیار مفصل در حدود 20 صفحه از بهار الانوار. صدر حدیث ابوذر میگوید وارد مسجد شدم، اول روز دیدم مسجد خلوته، فقط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و علی علیه السلام. من موقع را غنیمت شمردم، خدمتش رفتم، عرض کردم یه وصیت مفید و نافعی به من بفرمایید. پیغمبر احترام به ابوذر کرد، دربارش گفت تو هم منا اهل البیت هستی و گرامی نزد ما هستی، من چنان وصیتی به تو می کنم که جامع تمام خیرات و تمام خوبی ها باشد. بعد شروع کرد به خطاب کردن یا ابوذر یا ابوذر. من شماره نکردم ولی بین 100 یا 200 مرتبه یا ابوذر رو پیغمبر تکرار کرده و در هر خطاب یا ابوذر یک جمله جالبی گفته است که خود اون خیر دنیا و آخرت درشه. و چقدر واقعا خوب است که اهل علم این وصایای پیغمبر و به ابوذر کاملا مورد دقت و تحلیل قرار بدن و اینو سرمش رو زندگیشون قرار بدن. برای مردم هم در منابع به جای بعضی حرفهایی که پای اون جایی بند نیست، انسان واقعا این مسائل رو بگوید. بعضی احادیث ضعاف میخوانن، چه از حدیث ضعیف بخوانه؟ حدیث است و مدرکش هم معلوم است و محتوای حدیث هم خیلی عالیه. پیداست این از غیر از مغز نبی نمی جوشه. به جای حدیث ضعاف یا تواریخ ضعاف یه همچین حدیثی یه همچین مطالبی رو انسان برای مردم بگه و اونها رو توجیه کند به وظایف شرعیه و دینیه شون. همش یه مجلس ظاهرن. اول روز آمده تا موقع ظهر پیغمبر یه 2 ساعت میشه اینو بیانش کرد، بیانش 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه. حالا چه رقم حفظ کرده ابوذر، نوشته حافظای اونقدر قوی بوده، علی علیه السلام برای او حفظ کرد دوباره فرمود، دیگه اینهاش روشن نیست. ولی قدر مسلم احادیث رو در اون صدر اول احادیث مفصل رو می نوشتن. یادم است در یک روایت دارد، شاید دیده باشید در همین منابع مشهور، که زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یه مطلبی رو سوال کرد، ففتح اصبعه لیکتب، قلم رو دست گرفت که بنویسد، حضرت جوابش نداد. مثل این که مجلس طوری بود که نمیشد جوابش بفرماید و زراره هم عصبانی شد و وظیفه ما سوال کردنه، حالا شما میخواد جواب بدید، میخواد جواب ندید. معلوم میشه تو سوال میکردن بعدش قلم به دست بودن برای این که جواب رو بنویسن. تعجب نکنید که این 20 صفحه حدیث چه رقم امروز برای ما به یادگار باقی مونده است. به هر صورت منظورم این است که حدیث حدیثی است که جامعه واقعا برکات دنیا و آخرت است. جامعه مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و عبادی و همه چیز درش هست. این مورد توجه واقع بشه بسیار بسیار خوبه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 84 بهار الانوار که مطابق بعضی از 74، البته میدونید بهارها سه شماره جلو عقب داره این چاپ های مختلفش، بعضیش تو 77ه بعضیش توی 74ه، همون جلدی که روزه هست درش نوشته است روزه بهار. در جلد روزه بهار یعنی مطالب گوناگون و گلهای مختلفی جمع و جور کرده است، مثل روزه کافی این هم روزه بهاره، از هر دلی سخنی و نصیحتی و پندی و موعظه. جمله‌ای که امروز میخوانم شایدم تذکر داده باشم، فرمود یا ابازر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین، کسی که ذاکر است در میان غافلان مانند مقاتل و مجاهد است در میان فرار کنندگان. مسئله ذکر الله در تعلیمات اسلام یک جای مهم می دارد، محل والایی دارد، تا اونجا که از آیات قرآن استفاده می شود اصلا هدف تشریع صلات نماز با اون اهمیت نماز هدفش ذکر اللهه. هدف این است که انسان بیاد خدا بیفتد و عقم صلاتل ذکری، برای این که بیاد من باشه، یعنی این غایت الایاته ذکر الله نسبت به این عبادت. و باز از آیات قرآن استفاده می شود مایه آرامش قلبه، همونجا که می فرماید علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، معلوم میشه قلب یه ناآرامی داره. بعضی میگن اصلا خود معنی قلب توش ناآرامی افتاده، قلب انقلاب تحول، تو خود معنی قلب ناآرامی، یه ناآرامی جز ذات قلب. روح انسان دائما نارام، چی با آرامش میرسد؟ اون وقتی که واقعا ذکر الله به معنی کامل دوام نفوذ کنه. بعض از روایات استفاده میشد که اصلا ذکر خدا مایه حیات قلبه، نه آرامش، حیات. الهی به ذکر که آش قلبی و به مناجات که بر رد تو علم الخوف اندی، خدایا یاد تو مایه حیات دل من است و مناجات تو مایه خنک شدن حرارت دردها و رنج هاست. به ذکر که آش قلبی و به مناجات که بر رد تو علم الخوف عنی. و باز استفاده می شود از آیات قرآن که ذکر الله باعث طرد شیاطین است، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، هنگامی که شیطان سرگردان، طائف من الشیطان، شیطان طواف کننده، شیطان سرگردان میاد دور قلب انسان میچرخه، یه راهی پیدا کنه، دریچه پیدا کنه وارد قلب بشه. اگر انسان به یاد خدا بیفتد تذکر فیضا و مبصرون، انسان رو بینا میکنه و شیطان رو طرد میکنه. پس ذکر الله هدف تشریع عبادات، ذکر الله باعث آرامش قلبه، ذکر الله مایه حیات قلبه، ذکر الله طارد شیطانه. و این سرمایه بسیار بزرگی است مسئله ذکر الله. در روایات خیلی اهمیت به ذکر خدا داده شده است. در حالات پیغمبر می‌نویسند پیغمبر همیشه ذاکر الله بود. وارد خانه می‌شد نام خدا می‌برد، از خانه بیرون می‌آمد نام خدا می‌برد، مجلسی می‌نشست به یاد خدا بود، برمی‌خواست سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین به یاد خدا بود. وارد معرکه قتال میشد به یاد خدا بود، وارد مسجد میشد به یاد خدا بود، شروع به اکل میکرد به یاد خدا بود، شروع به شرب میکرد به یاد خدا بود، لباس میپوشید به یاد خدا بود، در همه حال به یاد خدا بود. این یک چیزی که باید اسوه حسنه بشه، باید اونقدر تمرین کنیم که یاد بگیریم. وقتی انسان وارد منزل میشه بسم الله بگه، وقتی تکرار کنه یاد میگیره، بیرون میاد بسم الله بگه، مجلس درس میاد بسم الله بگه، شروع به غذا بسم الله بگه، لباس میپوشه بسم الله بگه، کارهای مهم رو شروع میکند، سفرهای مهم رو میرود، تبلیغ میخواد، اینا همش به نام خدا باشه. و این ذکر خدا مایه حیات قلبه، مایه آرامش دل، مایه نورانیت، مایه صفاست. کسانی که سیر و سلوک رو یاد میدن به شاگردانشون، مهمترین ابزار ذکر الله منتها از کار مختلف، گاهی یا غفار میگوید، گاهی لا حول ولا قوت الا بالله میگوید، گاهی یا جبار میگوید، گاهی یا ارحم الراحمین میگوید، هر موقع به مقتضای حالش ذکری از ذکرهای الهی را میگوید و قلبش رو روشن میکنه به آن. و ذکر خداوند سه گونه است: ذکر با قلب، ذکر با زبان و ذکر با اعضا و جوارح و عمل. ذکر با قلب این است که انسان به یاد خدا باشه، ذکر با لسان همون از کار لسانی است، و اما ذکر با عمل این است که انسان عملش نشان بده خدا را حاضر میدونه. زبان گردش به دروغ نمی کند، چشم گردش به خیانت نمی کند، دست حرکت به خیانت نمی کند، مثل این که مواظبه. اونی که مهم است ذکر در عمل است. فرمود ولیس و قول لا اله الا الله و سبحان الله الحمد لله. ذکر اینها نیست فقط که شما خیال کردی لقلقه زبان باشه، بلکه این است که وقتی که رأى الحلال والحرام تذکر و ترک الحرام، حلال و حرام میبیند به یاد خدا باشد و حرام رو ترک کنی. مهمترین شعبه ذکر خداوند همینه. امیدوارم خداوند همه اون توفیق بده. فراموش نکنید لحن روایت لحن جالبی هست. شخص ذاکر رو به معنی مثل مجاهد و مبارز میده، شخص غافل و مثل قرار کننده میگیره. یعنی ذکر الله جهاده، جهاد با شیطانه، جهاد با هوای نفسه، جهاد با عواملیست که میخوان نفوذ در انسان بکنن و انسان رو از مسیر خداوند منحرف کنن. الذاکر بین الغافلین کل مقاتل بین الفارغین. ذکر الله یه نوع جهاده، یه جهاد همه جانبه هست. در مقابل قافل هم کسیست که فرار می کند از میدان شیطان، از میدان هوای نفس، از همه اینها. برگردیم به اون بحث اصول مرون در مسئله نهی در عبادت و معامله بودیم، رسیدیم به مقدمه پنجو. مقدمه پنجم و مقدمه ششم مطالبی هست که کم و بیش قبلا هم داشته ایم. بحث درباره صحت و فساد و حقیقت صحت و فساد. ما قبلا مسئله صحت و فساد رو در اصول داشته ایم. کجا داشته ایم؟ در بحث صحیح و عام. در بحث صحیح و عام درست همین مقدمات هست. حالا یه چیزی شما زیاد یه البته تفاوتی بین اینجا و اونجا هست، اما بس صحت و فساد هم در مسئله سیعه هم اونجا مطرح بوده، هم در اینجا هم مطرح هست. در صورت اولین مهدمی که در اینجا هست این است که محل نزاع اونجاییست که قابل صحت و فساد باشه. محل نزاع ما یقبل صحت و فساد. البته فراموش کردم این جمله را عرض کنم که در این امر خامس در واقع سه تا مطلب داریم که من اینا را از هم جدا بکنم. در امر خامس سه مطلب. مطلب اول همین است که محل نزاع اونجاییست که یقبل صحت و فساد، قابل صحت و فساد باشه. اگر چیزی قابل صحت و فساد نیست این از محل بحث ما خارجه. مثلا چی قابل صحت و فساد نیست؟ عمومی که اصلا نه اثر الله، چیزی که الان اثر هیچی اثر نداره صحت و فساد نداره. مانند مثلا بعضی از مباهات، بعضی از مباهات، کلام مباه، این کلام مباه من اثری نداره. بعضی از کلمات مباح، حالا اینطور بگیم بعضی از سخنان مباح، لا اثر داره. این از محل بحث ما خارجه. اگر نهوان بهش خود از اباحه در میاد من یه ان میشه دیگه، یوجب و فساده و اثری نداشت که فاسد بشود یا فاسد نشود. بعضی از افعال مباح همینطوره، لا اثر داره. نهوان بهش خود حرام میشه، حرام شد دیگه چیزی اثری نداشت که فاسد بشود. و گاهی هم اثری دارد، اثر لاینفکه، یا به تعبیر دیگر از قبیل بساطه، بسیط، اشیایی که بسیطه دیگه صحت و فساد نداره، یا هست یا نیست، یا هست یا نیست. مانند اتلاف مال غیر. خب اتلاف مال غیر، خب این یا موجب زمان هست یا موجب زمان نیست، دیگه سعی و فاسد نداره. اتلاف مال غیر حرام بود، حرام هم باشه موجب زمان، حلال هم باشه موجب زمان. نه، ایقاعات شرایط داره، ای بسا شرایطش هست، نیست، صحیح میشه، فاسد میشه. چیزی که شرایط نداره هرچی از همونه، اطلاق خودشه، یه شرایط نداره. اطلاق مال غیر شرایطی نداره، دیگه ساعت وسط نداره. اطلاق کردی زامنه، در خواب باشه زامنه، در بیداری باشه حرام، حرام باشه حلال باشه زامنه. اطلاق مال غیر زامنه به غیر حقه. خلاص اموری که بسیاری که شرایط اجزا نداره یا هست یا نیست، اگر هست موجود اثر داره، اگر هم نیست معلوم است اثر نداره. نهبش خود فاسد بشه این دیگه شرایط اجزا نداره که فساد درش تصور بشه. پس محل نزاع اونجاییست که لهو اثر و لهو ترکب، تا این که اونجا قابل صحت و فساد باشه و محل نزاع باشه. فما لا یقبل صحت و فساد، چیزی که قابل صحت و فساد نیست از محل بحث ما خارجه. مثل ما لا اثر الله، مثال خیلی داره، نه سبب شرایط داره. خود ملکیت، خود ملکیت شرایط نداره، سبب تملیک شرایط داره. ملکیت یا هست یا نیست. میشه بگم آقا این خانه ملک منه اما ملک اون واسط، ملک واسط میشه؟ یا این زوجه این هست، همچی هست و همچی نیست، زوجه واسطیه، نبیه یا زوجه هست یا نیست، یا ملک هست یا نیست. اسباب و شرایط و نمیدونم عقد است که سعی واسد داره، یا خود زوجیت سعی واسد نداره، اطلاف مالغه سعی واسد نداره. یه چیزها و هست بسیده، بسیده حقیقت شد و هست یا نیست. اگر بود بود، اگر دیگه وجود فاسد در آن تصور نمیشه. مثلا خیلی داره، پس ما لا اثر له خارج اون اسباب رو بس نمی کنیم. اسباب خود زوجیت، اگر کسی مانکه آبا رو ازدواج کنه این زوجیت فاسده است. زوجیت نیست، نیست اصلا، زوجیت نیست، با محارم نمی شود برقرار کرد زوجیت رو. نه اینکه زوجیت هست فاسده، اینکه این زوجیت فاسدی داره، ملکیت فاسدی داره، نه تصور نمیشه. خب پس این مطلب در این امر پنجم معلوم شد که محل نزاع جاییست که دارای اثری باشه و یه ترکبی داشته باشد، صحت و فسادی تصور بشه، اما اموری که بسیطه است یا لا اثر الله، اونها محل نزاع نیست. یه نکته. و اما نکته دومی که در اینجا داریم این است که من مراد به صحت و فساد. صحت چیه؟ برای صحت معانی زیادی ذکر کردن که در بحث صحیحه هم داشتیم، اینجا هم یه خود فهرستوارتر بیان کنیم. بعضی ها گفتن صحت به معنی تمامیت اجزا و شرایط، از صحت، صحت به معنی تمامیت اجزا و شرایط، هرچی تام بود اجزا و شرایط شد صحیح. نماز صحیح آن است که تام الاجزاء و شرائط باشه، روزه صحیح تام الاجزاء و شرائط باشه، حج صحیح تام الاجزاء و شرائط باشه، به هر کسا چی؟ نه صحت و فساد مقدم میشه شما هم هست، اما یه مطالب دیگری در باره صحت و فساد در اونجا دو مطلب است. راجع این است که اینها وصفان اضافیان و همچنین وصفان مجهولان، دو مطلب دیگر در اینجا داریم. در واقع مقدمه چهارم و مقدمه پنجم ششم هر دو در باره وصف صحته، اما در مقدمه پنجم سه تا نکته است، در مقدمه ششم دو نکته دیگر است، همه در محور صحت و فساد دور میزنه. هم سه نکته اینجا، هم دو نکته امر ششم که انشاءالله میرسیم و فکر نمی کنم امروز برسیم. خب گفتن حالا من تعریف هم دارم نرم میکنم. گفتن صحت به معنی کامل اجزا و شرایط، یه تعریف. تعریف دوم گفتن صحت به معنی مسقط قضا، هرچی که مسقط قضا هست، اعاده است، این صحیحه. نماز صحیح آن است که قضا نداره، اعاده نداره. فاسد آن است که قضا داره، اعاده داره. اینم تعریفیست که از فقها نرفتن. سومین تعریف گفتن صحیح آن است که موافق شریعت باشه، موافقت الامر. هر دو تعبیر رو گفتن، موافقت الامر، موافقت الشریعت. امر شریعت یا که یه دیگه، امر یا شریعت یکیه، چیزی که موافق شریعت باشه صحیح، ازدواجی که مطابق شریعت باشه صحیح است، ازدواجی، صلاتی که مطابق امر الهی باشد صحیح است، مطابقت الامر، مطابقت شریعت. این هم تعریفی است که از متکلمین نقل کردم. تا اینجا سه تعریف داشتیم، یکی تمامیت، دوم مسقط قضای عادی بودن، سوم مطابقه با شریعت و اوامر الهیه بودن. ما در بس صحیح هم یه معنی دیگری گفتیم، گفتیم صحیح آن است که آثار مترقبه از آن بهش مترتب بشه. لابلای کلمات مرحوم آخوند در اینجا هست، اما بازم قبول نکرد و این لابلا ذهن مبارک مرحوم آخوند رفته روی همین. صحیح آن است که من شاد اثر باشم، ما یترت تو علیه الاثار المرغوبه صحیح، تمامیت اجزا شرایط هم مقدمه است، صحت و حساب به حسب نتیجه است. خانه، نماز، روزه، لباس، انسان، حیوان، اگر آثاری که مترتبه از اونها انتظار می رود بر اونها مترتب می شود، اینا بگن صحیح. اگر آثاری که از اونها انتظار می‌دارد نباشد فاسد، اگر به عرف مراجعه کنیم به عقیده ما صحت و فساد به معنی ما یترتب علیه الاثر المطلوب و ما لا یترتب. بقیه همه حاشیه، نمیگیم اونا غلطه، اونا دنبه، اون دنبالشه. ها گاهی مصداقش مسخط قضایه، گاهی مصداقش چیه؟ اینا مصداقه چی؟ اگر اون اثر مرغوب مترتب نشود برام این را صحیح نمیدانم. حالا گاهی بعض اثر داره نیمه صحیحه، گاهی هیچ اثر ندارد فاسده. تمامیت مقدمه است. اگر واقعا چیز حال من سوال میکنم، اگر شما نمازی خواندی و بعضی از اجزایش ترک شد و این اشاره رو این اثر مترتب برش میشه، شما این صحیح میدونید یا فاسد؟ صحیح. اجزا و شرایط هم اگر لطمه ای نزند به اثر، اینو میگن صحیح. مهم آن است که لطمه به اثر مرغوب بزند. ببینید من یه اصل کلی بگم، مردم او و عمل همیشه دنبال اثر، همه چیز از دریچه آثار می نگرد، صحت و فساد از ناحیه آثار می نگرد. تازه داری همه اینها از ناحیه اثر دیده میشه، از دیدگاه اثر. حالا می رسم خب این نکته بله اثر به معنی فلسفه نیست. اثر اثر شرعیه، مسخط تکلیف یه جا، مسخط قضا، یا مسخط عادت، یا اثر ملکیته، یا اثر زوجیته، یا آثار این است که این معامله صحیحه آثار داره، اون معامله فاسده ملکیت نمیاره. هر کجا به مستار داره. عبادت صحیح نه آن است که فلسفهش مترتب بشه، آن است که مسخط تکلیف باشه، این عبادت صحیح. معامله صحیح چیه؟ آن است که ملکیت بیاره. زوجیت صحیح چیه؟ عقد صحیح زوجی، نکاح صحیح چیه؟ اون است که زوجیت بیاره. بگذارم بعد این تعریف چهارم بود. همه اجازه بدید من یه مطلب دیگر رو، من این که از کردم دلیل من همون تبادل عرف است. دلیل این است وقتی به عرف مراجعه کنیم میبینیم اساس رو ترتب آثار میگیره، بقیه رو همچنین دریچه یا آن میگیره، تمامیت الاجزا و شرائط به حسب الاثر، بازم به حسب الاثر. بله اصلا ماهی اینجا ماهیت با از اثر جدانی انتقال اینجا اینطور اینجا ببینید اصلا این یه امر صحیح واسه یه امر عرفیه و این فقط به لحاظ اثره، یعنی ماهیت رو از دریچه و اثر میدید. حالا اگر من امر سوم بگم گمان میکنم مسئله روشن تر بشه. نه حالا جاوری اصلا ماهیت صحت یعنی ما یکون مبدن دل اثر، یعنی اون صحت از دریچه آثار میبینید، بقیه تحت شعار. یعنی اگر به ارتکاز عرف مراجعه کنیم می‌بینیم همیشه صحت و فساد رو اثر نتیجه نگاه می‌کنیم، معیار در انتظار این راست اصلا همه. اجازه بدید من نکته سوم من بگم. نما
بگذر ایسمان خواندن ایشی آمد
مشکل گذار به خودش هم مشکل عدا نیست، مشکل عدا نیست و صحیح نیست. مصد غذا من این از شعر مقدس صرف نظر کرده از امرش، نه این است که این صحیح بوده، نه این صحیح نبوده. و اما اجازه بدید نکته سوم، و اما نکته سوم از خواهم روشن میشه. صحت سه معنی داره، گاهی صحت در مقابل عیب است، صحیح معیوب. گاهی صحت در مقابل مرض است. آدم صحیح و سالم، آدم بیمار. گاهی صحت در مقابل فساد. این سه معنی است در کلمات آیونی خود خلق شده. شاید در بعضی از تعبیرات تهذیب الاصول در اینجا اینا با هم خلق شده. این سه معنیه. صحت حالا دونه دونه معنی کنیم. صحت وقتی در مقابل عین میگیریم، معمولا اونجاهایی هست که اون اثری که از خلقت اصلیه میخواهیم نیست، یعنی خلقت اصلی اثر از بین رفته به خاطر اینکه خلقت اصلیه چیز شده. حالا این عبارت بگم بهتره. صحت در مقابل عیب به معنی چیزی که نقص عن الخلقت الاصلیه یا نه لم ینقص عن الخلقت الاصلیه، هر چیزی که از خلقت اصلیه کم بشه معیوب، هر چیزی که از خلقت اصلیه کم نباشه اینو میگن صحیح سالم. در واسه میگیم سالم. این صحت مقابل عیب است که خلقت اصلی، البته خلقت اصلی که میگیم نه به معنی خلقت خداست، نه یه ماشینی که همه چیزش سر جای خودش باشه میگن صحیحه، در مقابل ماشینی که کمبود داشته باشه میگن معیوبه. ساعت معیوبه، ماشین معیوبه، میگن حیوان معیوبه. و این صحت مقابل عیب ایه من بله؟ مجهول؟ صحیح و مجهول نمیگن، معلوم مقابل مجهوله، صحیح مقابل مجهول. حالا اجازه بدید صحیح در مقابل معلوم بود. این در باب خیالات، در باب خیالات بحث صحت عیب میکنن دیگه. این نقطه مقابل همان دوم صحت مقابل مرض که این در باب صوم و امثال ذالک، یا باب حج کسی که صحیح باشه در مقابل مریض، نقطه مقابلش مریضه. معمولا صحت و مرض رو درباره موجودات زنده به کار می‌برن. صحیح و مریض درباره موجودات زنده، درباره موجودات بی‌جان صحیح مریض نمی‌گن. نمی‌گن این قالی صحیح یا مریضه. مریض نیست، مریض اون انحراف مزاجه. مزاج موجود حی وقتی منحرف بشود، چه انسان باشه چه حیوان باشه چه گیاه باشه، میگنش مریض، بیمار، تندرستی و بیماری. این یه معنی دیگریست. این اون کیفیت انحراف مزاج، عدم انحراف مزاج. پس اولی اگر خلقت اصلیه تام باشه نباشه صحیح میگن، معیوب میگن. این اگر انحراف مزاج نداشته باشه یا انحراف مزاج داشته باشه صحیح رو بیمار میگن، مریض میگن. یه معنی. معنی سوم صحت مقابل فساد. این محل بحث ماست. صحت در مقابل فساد، چیزی که اثر داره و چیزی که اثر نداره. میوه فاسد اونی که نمیشه بخورنش، غذای فاسد نمیشه بخورنش. آدم فاسد کسی که قابل معاشرت نیست. عقد فاسد، صلات فاسد، اینا این در کلمات بزرگان از کردن در بعضی از عبارات تهذیب الاصول است. ملاحظه فرمایید اینا با هم محدود شده. این سه معنیست از صحت. یکی نقطه مقابلش معیوبه، یکی نقطه مقابلش بیمار و مریضه، یکی نقطه مقابلش فاسده. اونی که محل بحث ما سومیست که ما میگیم یترتب علیه الاثر، لا یترتب علیه الاثر، میگن آدم فاسدی هست دیگه، یعنی اثر نداره. واقعا اثر نداره. آدم فاسده کسی میگن که دیگه از انسانیت بیافته دیگه، نه اخلاقش به قدر فاسد میشه قابل معاشرت نباشه، بی اثر باشه، بی خاصیت باشه. بعد اینجا این نکته رو هم یعنی این مطلب رو هم دقت کنید که در وضعی از کلمات بزرگان این یکی که میگم هست، اون شرح قبلی نیست، این هست. این است که صحت و فساد به معنی سوم در نظر عرف کیفیت از کیفیت میگن این آدم آدم فاسدیه، یعنی کیفیتی دارد نادرست. آدمی که یه دست نداره نمیگن فاسده، نمیگن معیوبه، میگن اون کیفیت رو میگن فاسده. یا این میوه فاسده، یه کیفیت هست. صحت و فساد به معنی سوم در نظر اون از کیفیات و حالات نه از اجزاء و شرائط. کار به اجزاء و شرائط نداره، کار به کیفیات و حالات داره. پس صحت و فساد سرقت برشید، صحت سنانی پیدا کرد در مقابل معیوب و در مقابل مریض و در مقابل فساد. بعد از این گفتیم صحت به معنی سوم در مقابل فساد، این در اور از کیفیات و حالات آدم صحیح، آدم غاصب، میوه صحیح، میوه غاصب. ولی در عرف فقها و شرع اسلام نه، در برابر اجزا هم میگن، در برابر شرائط هم میگن. نمازی که وضو نداره میگیم چی؟ فاسده. فاسد میگیم. آدمی که دست نداره نمیگیم فاسده.
برای اینکه میره معیوب را فرمشه گذاره میره فاسده. اصلا که فرمایش خود رو باید میره معیوب بگیم، نه میره.
آخه میره ممکن یه چیز قدر مشترک از سمعنی باشه، هم اثر مترتب نشه، هم مریض باشه، هم فساد به معنی مانه نداره. جامعه هر دو باشه، یکی مصداق هر دو باشه، یعنی ملاک هر دو باشه، اون که اشکال نداره. شک داریم به میوه فاسد میگن فاسده، هم یه شک نداری خلقه شما چه به میوه فاسد میگن فاسد، فاسد میگن معیوب هم میگن هر دو میگن. من مانه باید یه چیز جامعه به این دو معنی باشه. من این سه معنی رو از هم جدا کردم، گفتم جدا میشه. حالا یک آن مصداق دو معنی باشه، اون که من انکار رو دقت کنید عرضمو. بس در این است که در عرف متعارف ناس و مردم صحت و فساد به معنی سوم جزء کیفیات و حالت جزء اجزا نیست، ولی در شهر و اصطلاح فقها هر دو نه به اجزاء کم و کسر، هم چیزی که اجزایش کم و کسره به اینم فاسد میگن. حج غاصب، حجی که وقوف در عرفات و مشعل نداشته. نماز غاصب، نمازی که رکوعش انجام نشده، سجودش انجام نشده. میگن دیگه بله بله، ولی که در او این صحت و فساد معنی سوم معمولا در کیفیت است، یعنی مثالش کیفیت، ولی در شر مثالش کیفیت نیست. مثال اجزام مثال رو اندارم میگم، نه مفهوم مثالش ممکن اجزا این هم باشه. جمع‌بندی کنم نتیجه این شد در بحث امر چهارم امروز ما سه تا نکته داشتیم. پنجم نکته اول این است که محل نزاع اون چیزی است که یقبل الصحت و الفساد یا ما لا یقبل الصحت و الفساد، این خارج از محل نزاع. و نکته دوم تعاریفی که برای صحت و فساد کردن من فهرستوار گفتم، چهار تعریف، مختار ما تعریف چهارم بود. و نکته سوم این است که صحت در نقطه مقابل سه چیز واقع می شود، و اونی که محل بحث ما صحت در مقابل فساده. و در اینجا غالباً در عرف اطلاق می شود به کیفیت، اما در شرع به کمیت هم گفته میشه. و هر حاضر آخرین جمله را عرض کنم، و هل هزا اطلاق مجازی نمازی بی رکوع که میگه غصب مجازنه مجازنه یا نه حقیقت ثانویه ای شده نمازی بی رکوع میگه فسد کیفیت نیست کمیت کمیت نماز بی رکوع نماز بی سجود کمیتش کمه نماز که یه رکعت فراموش کردی کمیتش کمه این که میگید فاسد در حالی که او به حالات کیفیت میگه اینجا رو کمیت شما اطلاق حاصل کردی هل هذا مجازا یا نه این حقیقت ثانویه شده این صاحب این از حقیقته نماز که رو کنه داره حقیقتا لازده منطقه در شرع مقدس این اصطلاح آمده در کلمات فقها این اصطلاح آمده این یه حقیقت ثانویه شده الان اطلاق اینها اطلاق مجازی نیست که انسان خیال بکنه این یک نوع مجاز است هذا تمام الکلام در امر خامس امر سادس رو من اشاره کنم که میشه مطالعه بفرمایید سادس هم در باره سعد وسابه ولی از دو دریچه دیگر اول این است که آیا صحت و فساد اینا نسبی هم امران اضافیان یا مطلق هم دو امر نسبیه دو امر اضافیه نسبت به این فاسد نسبت به اون صحیح یا دو امر مطلقه دوم هم این است آیا صحت و فساد مجعول هم یا غیر مجعول هم یعنی چیزیست که چاره جعله از قبیل احکامی که جعل بهش میخورد یا نه جعل بهش نمیخورد یا امر تکوینی خارجی هست یا تفصیل بین معاملات بدیم عبادت بدیم حل کنیم یه مطالعه میفرمایید روز شنبه که به مناسبت وفات حضرت امام علی ابن الحسین امام سجاد سلام الله علیه تعطیل روز یک شنبه انشاءالله بحث خواهیم داشت.